توحید در تسبیح است، نه در وصف. طبق آنچه گذشت، روشن شد که توحید در تسبیح است، نه در وصف. یعنی توحید حقیقی عبارت است از تنزیه خدای سبحان از دستیابی به شناخت کن و حقیقت او، و اینکه نهایت شناخت و معرفت خدا تنها در عجز و ناتوانی از رسیدن به معرفت او می باشد. لذا غایت آنچه انسان از وصف یا اسماء ذاتی کمال به دست می آورد رسیدن به این درجه از شناخت، یعنی شناخت عجز و ناتوانی از دستیابی به معرفت می باشد. و از لابلای این شناخت انسان به وضوح در می یابد که توحید حقیقی در تسبیح است. خدای تعالی می فرماید خداوند منزه است از آنچه توصیف می کنند مگر بندگان مخلص خدا. از آن رو که بندگان مخلص خدا می دانند صفات در واقع به تنزیه از نقص یا تسبیح و تقدیس باز می گردد. یعنی ساحت خداوند سبحان و متعال از نقص و عیب بری و به عبارت دیگر خدای سبحان و متعال نوری است بدون ظلمت. از امام ابو عبدالله علیه السلام نقل شده است که فرمود خداوند دانشی است که جهل در آن راه ندارد و حیاتی است که مرگ در آن راه ندارد و نوری است که ظلمت در آن راه ندارد. یونس ابن عبدالرحمن می گوید به ابوالحسن رضا علیه السلام عرضه داشتم برای ما روایت شده است که خداوند دانشی است بدون جهل و حیاتی است بدون مرگ و نوری است بدون ظلمت. حضرت فرمود او همین گونه است. واقعیت آن است که شناخت ناتوانی ما از شناخت لاهوت چیزی است که برای ما ممکن و شدنی است و ما از طریق آن به عجز خیش از دستیابی به معرفت حقیقی پی میبریم، زیرا ما نمیتوانیم به ناتوانی خیش در معرفت حقیقت خدای سبحان برسیم مگر از طریق کسب شناخت بر اینکه از معرفت به لاهوت مطلق عاجزیم. این موضوع از آنجا ناشی میشود که لاهوت مطلق رویارو و مقابل ما است و با حال و احوال ما نیز تناسب دارد و ما میتوانیم در ساحت معرفت او از طریق نقصی که آن را می شناسیم غوطه‌ور شویم. زیرا لاهوت مطلق همان کمال مطلقی است که ما رو به سوی او می آوریم تا نقصمان را برطرف سازد. ولیکن آیا به عنوان مثال امکان دارد که ما به معرفت عجز در شناخت رحمت مطلق برسیم بدون اینکه اصلا بدانیم رحمت چیست؟ پاسخ قطعی این است: خیر. لذا ما برای اینکه عجز خیش از رسیدن به معرفت رحمت مطلق یا خدای رحمان رحیم را درک کنیم، ناگزیر باید بدانیم رحمت چیست. هرچه این رحمتی که ما نسبت به آن شناخت پیدا کرده ایم بزرگتر باشد و هرچه شناخت ما نسبت به آن عظیمتر باشد، معرفت ناتوانی ما از شناخت رحمت مطلق بزرگتر خواهد بود و به دنبال آن معرفت ما از ناتوانی من در شناخت حقیقتی که از خلال آن با رحمت مطلق روبرو شده ایم عظیم‌تر می‌گردد. شناخت رحمت مطلق از طریق شناخت تجلی آن در خلق صورت می‌گیرد و شناخت لاهوت مطلق نیز همین گونه است، یعنی با تجلی آن در خلق انجام می‌شود. کما اینکه شناخت حقیقت از طریق شناخت لاهوت مطلق شدنی است. بنابراین ما ناگزیر باید جانشینان خدا بر زمینش را بشناسیم و نسبت به آنها شناخت پیدا کنیم، زیرا اینها تجلی خدا در خلقند و از طریق شناخت آنها خدا شناخته می شود، یعنی عجز از شناخت او حاصل می گردد و به دنبال آن عجز از معرفت حقیقت شناخته و دانسته می شود و این همان توحیدی است که از فرزند آدم خواسته شده است و این همان دلیل و راز حقیقی بعثت پیامبران و فرستادگان علیهم السلام است. یعنی بعثت آنها لازم و ضروری است، زیرا معرفت به وسیله آنها و از طریق آنها صورت می گیرد. اینجا حقیقت توحید پنهان می ماند، اینکه خدای سبحان و متعال با با لاهوت مطلق بر خلقش تجلی یافته است تا صرفاً او را بشناسند و این کار را متناسب با وضعیت و حال خلق انجام داده است، چرا که آنها موجوداتی فقیر و نیازمندند و برای رفع نقص خود به غنی مطلق روی می آورند. یعنی لاهوت حقیقت نیست بلکه صورت حقیقت است که متناسب با خلق می باشد و در واقع ظهور خدای سبحان و متعال برای ما است تا بتوانیم او را بشناسیم. بنابراین لاهوت حقیقت نبوده بلکه راه رسیدن به حقیقت است. البته این سخن به آن معنا نیست که لاهوت مطلق چیزی غیر از خداوند متعال است، زیرا در واقع اگر خلایق وجود نداشتند چیزی به نام لاهوت نیز وجود نمی داشت. خدای تعالی نسبت به ما لاهوت است، زیرا ما فقیریم و احتیاج داریم که نقص و نیازمان برطرف شود، لذا رو به سوی حضرت سبحان و متعالش می آوریم. به عبارت دیگر تجلی خدای سبحان با لاهوت مطلق برای خلق چیزی نیست جز ظهور خدا برای خلق طبق آنچه مقتضی حال آنها است. یعنی این طور نیست که لاهوت کاشف واقعی و تام حقیقت باشد، بلکه لاهوت فقط شناساننده حقیقت می باشد، آن هم متناسب با حال و نیاز خلایق. ابن سمن می گوید از امام رضا علیه السلام پرسیدم آیا خدای عزوجل پیش از آنکه مخلوق را بیافریند به ذات خود عارف بود؟ فرمود آری. عرض کردم آن را می دید و می شنید؟ فرمود نیازی به آن نداشت، زیرا نه از آن پرسشی داشت و نه درخواستی. او خودش بود و خودش او بود. قدرتش نفوذ داشت، پس بی نیاز بود از اینکه ذات خود را نام ببرد، ولی برای خود نامهایی برگزید تا دیگران او را به آن نامها بخوانند، زیرا اگر او به نامش خوانده نمی شد شناخته نمی شد. و نخستین نامی که برای خود برگزید علی اعظم بود، زیرا او برتر از همه چیز است. معنای آن الله است و اسمش علی اعظم که اولین نامهای او است که او برتر از همه چیز است. پیشتر اشاره ای شد که هشام ابن حکم می گوید که از امام صادق علیه السلام درباره نامهای خدا و اشتقاق آنها پرسیدم که الله از چه مشتق شده است؟ حضرت علیه السلام فرمود ای هشام، الله از اله مشتق است و اله معلوهی یعنی پرستش شونده ای لازم دارد و نام غیر صاحب نام می باشد. پس کسی که نام را بدون صاحب نام بپرستد به طور قطع کافر است و چیزی را نپرستیده است، و کسی که نام و صاحب نام را بپرستد شرک ورزیده و دو چیز را پرستیده است، و هر کس صاحب نام یعنی معنی و نه نام را بپرستد این یگانه پرستی است. در روایات سخن ائمه علیهم السلام به وضوح بیان شده است. فقط آدمی باید لختی در سخن امام رضا علیه السلام تدبر و اندیشه کند. قدرتش نفوذ داشت، پس بی نیاز بود از اینکه ذات خود را نام ببرد، ولی برای خود نامهایی برگزید تا دیگران او را به آن نامها بخوانند، زیرا اگر او به نامش خوانده نمیشد شناخته نمیشد. و نیز در سخن امام صادق علیه السلام که فرمود ای هشام، الله از اله مشتق است و اله معلوهی یا پرستش شونده ای لازم دارد. برای توضیح بیشتر مطلب باید بدانیم که دستیابی به شناخت تام و واقعی خداوند سبحان و متعال از طریق صفاتش غیر ممکن است، به دو دلیل. اول، تمام صفات الهی و حتی جامع آنها یعنی لاهوت یا الله صرفاً صورتی است که خدا با آن با ما رویارو شده است به طریقی که مقتضای حال ما می باشد. پس لاهوت حقیقت نیست بلکه راهی برای رسیدن به معرفت حقیقی است. بنابراین توقف در لاهوت و شناخت آن را شناخت حقیقت گمان کردن دقیقا مانند این است که کسی در میانه راهی که به مقصد می رود بایستد و ادعا کند که به هدف رسیده است. دوم، وقتی صفات به خدای سبحان و متعال نسبت داده می شود مطلق می گردد. پس چگونه غیر مطلق می تواند نسبت به مطلق معرفت کامل به دست آورد؟ و حال آنکه معرفت کامل به این معنا است که شخص بر آن چیز محیط شود و نسبت به آن احاطه کامل بیابد. احاطه یافتن بر چیزی هم ممکن نیست مگر برای کسی که برتر و بالاتر یا حداقل برابر با او باشد. لذا ادعای امکان کسب معرفت تام و تمام نسبت به صفات الهی به مثابه ادعای تعدد لاهوت مطلق و نیز به منزله این است که عارف یعنی شناسنده که مخلوق است لاهوت مطلق در نظر گرفته شود که این باطل و مردود است. بنابراین آنچه ما می توانیم از صفات بشناسیم و به آن معرفت یابیم تجلیات آن در خلق است و قطعاً نزدیکترین تجلیات صفات حجتهای الهی بر خلق و جانشینان خدا بر زمینش هستند. همانطور که پیشتر بیان شد به بعثت آنها لازم و ضروری است زیرا معرفت به وسیله آنها و از طریق آنها صورت می گیرد. اگر به عنوان مثال صفت رحمت را در نظر بگیریم و بخواهیم هر چیز ممکن درباره رحمت را بدانیم می توانیم از طریق رابطه و نحوه تعامل پیامبران و اوصیا علیهم السلام با سایر انسان ها به این هدف دست یابیم. اگر این رابطه را به مقتضای وضعیت هر یک از پیامبران و اوصیا بین 80 تا 99 درصد فرض بگیریم باید بدانیم که در هیچ یک از انبیا و اوصیا علیهم السلام این عدد به 100 درصد نخواهد رسید، زیرا در این حالت کسی که چنین وصفی داشته باشد کمالی بی نقص و غنایی بی فقر خواهد بود، یعنی او نوری است بدون هیچ ظلمتی و چنین کسی همان خداوند سبحان می باشد نه خلق او. لذا معرفت ما به رحمت و هر جایی که برسیم باز هم ناتمام است و غایت آنچه به آن دست می‌یابیم معرفت عجز از شناخت رحمت مطلق خواهد بود و این یعنی به اختصار شناختی است که بر نفی نقص استوار می باشد. اگر فرض بگیریم که عدل نقطه مقابل ظلم است و فرض کنیم که عدل در یکی از جانشینان خداوند در زمینش 99 درصد باشد، 1 درصد باقی مانده ظلمی است که در صفحه وجودش می باشد و اگر ما قادر باشیم به شناخت کامل از این خلیفه دست یابیم 99 درصد عدل را شناخته ایم و ظلم موجود در صفحه وجودش را نیز شناخته ایم. حال اگر بخواهیم با تکیه بر شناخت خود عدل مطلق را توصیف نماییم نمی توانیم چنین کاری انجام دهیم و از عدل مطلق سخن بگوییم جز اینکه عدلی است که هیچ ظلمی در آن راه ندارد. به عبارت دیگر ما می توانیم با تکیه بر شناخت خودمان از عدل مطلق فقط به نفی ظلم از میدان عدل مطلق بپردازیم و این نفی ظلم به وضوح تمام از عجز ما از شناخت عدل مطلق پرده بر می دارد. یعنی این معرفتی است که بر تنزیه یا تسبیح متکی بوده و به همین جهت گفتم و بیان نمودم که توحید در تسبیح است نه در وصف. همچنین این معرفت برای عموم خلایقی است که با جانشینان خدا در زمینش ارتباط دارند. با اینها خدا شناخته می شود و با اینها توحید موجودیت خواهد یافت و با رحمت اینها رحمت مطلق شناخته می گردد و با ربوبیت اینها در خلق ربوبیت مطلق شناخته می شود و با لاهوت اینها در خلق لاهوت مطلق سبحانه و تعالی شناخته می گردد و بدون ایشان برای سایر خلایق معرفت و توحیدی وجود نخواهند داشت. بنابراین توحید ارتباط تنگاتنگی با جانشینان خدا دارد و اگر ما به این قضیه دقیق تر نگاه کنیم طبق آنچه پیشتر گفته شد در میابیم که اگر مخلوق اول یا عقل اول یا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خدای سبحان و متعال را به خلایق شناساند وجود نمی داشت معرفت و توحید برای سایر انسانها غیر ممکن می گشت. از عبدالسلام ابن حربی از امام رضا علیه السلام، از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام، از پدرش جعفر ابن محمد علیه السلام، از پدرش محمد ابن علی علیه السلام، از پدرش علی ابن الحسین علیه السلام، از پدرش حسین ابن علی علیه السلام، از پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت شده است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند خلقی که بهتر از من باشد و نزد او گرامی تر از من باشد نیافریده است. علی علیه السلام گوید به پیامبر اکرم گفتم ای رسول خدا، شما بهتری یا جبرائیل؟ فرمود ای علی، خدای تبارک و تعالی انبیای مرسل را بر ملائکه مقرب برتری داد و مرا بر جمیع انبیا و رسولان فضیلت بخشید و پس از آن ای علی، برتری از آن تو و امامان پس از تو است و فرشتگان خادمان ما و خادمان دوستداران ما هستند. ای علی، حاملان عرش و کسانی که گرداگرد عرش هستند به واسطه ولایت ما حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای مؤمنان طلب مغفرت می کنند. ای علی، اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و جنت و نار و آسمان و زمین را نمی آفرید و چگونه از ملائکه برتر نباشیم در حالی که در توحید و معرفت پروردگارمان و تسبیح و تقدیس و تحلیل او بر آنها سبقت گرفته ایم، زیرا اولین چیزی که خداوند عزوجل خلق فرمود ارواح ما بود، پس ما را به توحید و حمد خود گویا ساخت. سپس ملائکه را آفرید و هنگامی که آنها ارواح ما را در حالی که نور واحدی بودند مشاهده کردند، امر ما را بزرگ دیدند. ما تسبیح گفتیم تا ملائکه بدانند که ما مخلوقاتی آفریده شده ایم و خداوند از صفات ما منزه است. و ملائکه با تسبیح ما تسبیح گفتند و خدا را از صفات ما منزه دانستند. هنگامی که ملائکه بزرگی شأن ما را دیدند، ما را تحلیل گفتند. ما تحلیل گفتیم تا ملائکه بدانند که هیچ معبودی جز الله لا اله الا الله نیست و بدانند که ما بندگانی کوچک هستیم و نه خدایانی که باید با او و یا در کنار او پرستیده شویم. پس آنها گفتند لا اله الا الله و چون بزرگی منزلت ما را مشاهده کردند، خدا را تکبیر گفتیم تا ملائکه بدانند که خداوند بزرگتر از آن است. الله اکبر که نسبت بزرگی و عظمت کسی جز او را نسزد. و چون عزت و قوتی که خداوند به ما عطا کرده بود را دیدند، گفتیم لا حول ولا قوت الا بالله تا ملائکه بدانند که ما را هیچ قدرت و قوتی نداریم جز به واسطه خداوند. و چون نعمتی که خداوند به ما داده و آن را در برابر واجب نمودن طاعت و عبادت بر ما واجب نموده بود دیدند، گفتیم الحمدلله تا ملائکه بدانند که خداوند در برابر نعمتهایی که بر ما ارزانی داشته است حقوقی دارد. و ملائکه نیز گفتند الحمدلله. پس به واسطه ما به معرفت توحید خدای تعالی و تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید او رهنمون شدند. سپس خدای تعالی آدم علیه السلام را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و به ملائکه فرمان داد که به دلیل تعظیم و اکرام ما بر او سجده کنند. سجده آنها برای خداوند عزوجل عبودیت و بندگی و برای آدم اکرام و طاعت بود، زیرا ما در صلب او بودیم. چگونه ما از ملائکه برتر نباشیم در حالی که همه آنها به آدم سجده کردند؟ چون مرا به آسمان ها به معراج بردند، جبرئیل دوتا دوتا اذان و اقامه گفت. سپس گفت ای محمد پیش بایست. گفتم ای جبرئیل، آیا بر تو پیشی بگیرم؟ گفت آری، زیرا خدای تبارک و تعالی پیامبرانش را و علل خصوص تو را بر همه ملائکه برتری داده است. من پیش ایستادم و با ایشان نماز خواندم، در حالی که این مایه هیچ فخری نیست. و چون حجاب‌های نور را به پایان رساندم، جبرئیل علیه السلام گفت ای محمد پیش برو و از من عقب ماند. گفتم ای جبرئیل، آیا در چنین جایی از من جدا می شوی؟ گفت ای محمد، نهایت حدی که خدای تعالی برای من مقرر فرموده همینجا است و اگر از آن بگذرم به سبب تجاوز از حدودی که پروردگار بزرگوارم مقرر فرموده است بالهایم می سوزد. من به شدت در نور شدید افکنده شدم تا به آنجا که خدای تعالی از ملکوتش اراده فرموده بود رسیدم و ندا رسید ای محمد. گفتم لبیک و سعدیک ای پروردگار من، تو را مبارک و متعالی داشتم، تبارک تو و تعالی تو. ندا رسید ای محمد، تو بنده من و من پروردگار تو هم، پس فقط مرا پرستش کن و بر من توکل نما. تو نور من در میان بندگان من و فرستاده من به سوی خلقم و حجتم بر مردمانی. برای تو و کسی که از تو پیروی کند بهشتم را خلق نمودم و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت ورزد، و برای اوصیای تو کرامتم را لازم گردانیدم و برای شیعیانشان ثوابم را مقرر داشتم. گفتم پروردگارا اوصیای من چه کسانی هستند؟ ندا رسید ای محمد، اوصیایت آنانند که نامشان بر ساق عرش من نگاشته شده است و من در حالی که در پیشگاه پروردگار جل و جلالم بودم به ساق عرش نگریستم و 12 نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر یک از اوصیای من بر آن نوشته شده بود. اول ایشان علی ابن ابی طالب و آخر آنها مهدی امتم بود. گفتم پروردگارا آیا آنها اوصیای من هستند؟ ندا آمد ای محمد، آنها اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بر خلایق پس از تو هستند و آنها اوصیا و خلفای تو و بهترین خلق پس از تو می باشند. به عزت و جلالم سوگند که به واسطه ایشان دینم را چیره و کلمه ام را بلند می نمایم و توسط آخرین آنها زمین را از دشمنانم پاک می گردانم و مشرق و مغرب زمین را به تملک او در می آورم و باد را مسخر او می کنم و گردن کشان سخت را رام او می سازم و او را بر نردبان ترقی بالا می برم و با لشکریان خود یاریش می کنم و با فرشتگانم به او مدد می رسانم تا آنکه دعوتم را آشکار کند و مردمان گرد توحیدم آیند. سپس دولتش را پایدار می سازم و تا روز قیامت روزگار و ایام حکمرانی را میان اولیای خود دست به دست می گردانم.